بهتر است بدانی.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، درود بر شما. برنامه بهتر است بدانیم رو از تهران رادیو ایران میشنوید. آرش احمدی هستم، به این برنامه خوش اومدید. در این برنامه هم به خطرات و حوادث طبیعی و انسان ساخت میپردازیم. ساعت 7:59 یک واقعه. کسانی که در آن منطقه ساکن بودند تصاویری را در فضای مجازی منتشر کردند. 16 آتش نشان و تعدادی از شهروندان در این حادثه جان خود را از دست دادند. ساختمانی به تعداد 17 طبقه، 235 نفر مصدوم. حادثه پلاسکو. ممنونم از اینکه همچنان شنونده برنامه بهتر از بدانیم هستین. در این برنامه هم دو میهمان داریم. مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات، و همینطور مهندس بابک نورالهی، کارشناس مدیریت بحران شهری. حادثه که هیچ وقت از خاطر ما پاک نخواهد شد. حسام الدین نراقی سلام، درود بر تو.
درود به شما، وقتتون بخیر و سپاس از دعوت شما.
ممنون، سپاسگزارم. مهندس بابک نوراللهی، نورالهی در واقع، سلام درود بر شما.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران و تشکر از مجموعه این رادیو.
خیلی خوشحالیم که امروز و در این برنامه هم با شما هستیم. خب از شما شروع میکنیم آقای نورالهی، که کارشناس مدیریت بحران شهری هم هستید. خب با توجه به صحبتایی که من کردم راجع به ساختمان پلاسکو میخوایم صحبت بکنیم که چرا این اتفاق افتاد. برای خیلی ها هنوز بعد از چند سال بعد از گذشت این حادثه سواله که واقعا چرا این اتفاق برای این ساختمان افتاد.
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، این که چرا اتفاق افتاد موضوعی است که خب بررسی‌های مختلفی از بُعد کارشناسی و فنی روی این موضوع انجام شده، ولی بهتر است که بدونیم که به طور متوسط در سال بین 200 تا 250 هزار حادثه در سطح کشور اتفاق می‌افته که توسط نیروهای امدادی آتش‌نشانی شهری و روستایی در واقع پوشش داده میشه.
بله.
که در این بین خب حوادثی مثل ساختمان، حوادثی فروریزش ساختمان پلاسکو هم قرار داره، یا حوادثی که در مراکز تجاری، صنعتی و کارگاهی اتفاق میفته. وقتی ما موضوع حادثه پلاسکو رو میایم بررسی میکنیم، باید به سوابق این موضوع باید برگردیم، ببینیم که این ساختمان از کی ساخته شده و به چه شکلی با چه نوع کاربری در واقع احداث شده و بعدن چه اتفاقاتی افتاده که منجر به این حادثه در واقع حادثه تلخ شده. وقتی که ما گزارش هایی که در این زمینه منتشر شده رو بررسی میکنیم، میبینیم که خب بارها این ساختمون توسط سازمان آتش‌نشانی تهران مورد ارزیابی ایمنی قرار گرفته. اخطارهایی رو در واقع برای مالکین این ساختمان دادن، مبنی بر این که خب نواقصی در معماری ساختمان، نواقصی در سیستم آتش‌نشانی و عرض کنم خدمتتون تغییرهایی که در کاربری این ساختمان صورت گرفته، خب این اخطارها و تذکرات از سوی سازمان آتش‌نشانی تهران به مالک ساختمان پلاسکو بارها داده شده و اینکه چه اقدامی صورت گرفته برای ایمنسازی این ساختمان.
بله.
موضوعی است که وقتی در این گزارشات بهش نگاه میکنیم، ببینیم که واقعا هیچ اقدامی برای در واقع ارتقای ایمنی اون ساختمان
برای پیشگیریش.
بله، این که از حادثه‌ای که اتفاق افتاده باید پیشگیری به چه شکلی انجام می‌شده صورت نگرفته و در نهایت اون حادثه تلخ اتفاق می‌افته. فارغ از این که ما بخوایم بیایم مقصر حادثه رو بخوایم ما بررسی کنیم و بگیم کیه، چون اون گزارش‌هایی که منتشر شد و گزارش‌های کارشناسی هم که بود اونجا مشخص شد که به چه میزان چه دستگاهی و چه نهادی در این موضوع مقصر بوده، ولی آن چیزی که هست ما باید به این موضوع توجه کنیم که مسئولیت ایمنی هر واحد، چه حالا مسکونی میخواد باشه، چه میخواد تجاری باشه، چه اداری باشه، مسئولیت ایمنی اون واحد با خود مالک اونجاست و اگر اقدامی رو برای ایمنسازی اونجا باید یعنی قراره که انجام بشه، اولین کسی که باید اقدام بکنه خود مالک اونجاست و توجه به اهمیت الزامات ایمنی و اینکه بتونیم محیط ایمنی رو برای شرایط کار خودمون، برای شرایط زندگی خودمون فراهم کنیم، این مسئولیت اصلی و در واقع اولین اولویت برای خود مالک باید باشه.
حالا اینو خدمت دوستان شنونده عرض میکنم، ما قبل از اینکه برنامه شروع بشه راجع به این موضوع بخوایم صحبت بکنیم داشتیم با آقای نورالهی صحبت میکردیم. شما فرمودین که اصلا زمانی که این ساختمون در سال 1962 میلادی یعنی 1341 ساخته میشه اصلا کاربریش این نبوده، بنا نبوده کاربریش این باشه.
بله، خب اون کاربری که در واقع مجوز گرفته شده، ساخته شده، بعدن خب تبدیل شده به بخش تولید، یا حالا خیلی از این تولیدها خب تولیدات خودشون رو در فضاهایی در همون پاساژ در واقع به صورت انبار، حالا چه تو راهروها چه توی واحدهایی بوده که به عنوان انباری استفاده می شده و در واقع بار ساختمون رو خیلی بالا برده بوده این موضوع،
چون بالاخره هر وسیله کسی وسیله تولیدی خودش چند تن ممکنه وزن داشته باشه.
بله، شما اگر از یک وانت بخوای باری که برای یک کامیون در واقع باید استفاده بشه، اون وقت خب مطمئنم وانت توان پاسخگویی بار یک کامیون رو نخواهد داشت. این ساختمون هم همین جوری بوده. ببین وقتی ما میبینیم که اونجا تغییراتی در نحوه استفاده از اون واحدا صورت میگیره و ورود دستگاهی که برای تولید پوشاک استفاده میشه، انبار مواد، چه میدونم انبار پارچه و مواد اولیه‌ای که مورد نیاز تولید هست، خب خطرپذیری اون ساختمون رو در برابر وقوع حوادث
بالا میبره،
از جمله آتش‌سوزی بالا برده. بند
خب من می‌خواستم با آقای حسام الدین نراقی صحبت بکنم در زمینه امداد و نجات که الان ارتباطتون برقرار شده با جناب مهندس قدیر موساخانی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین. آقای موساخانی سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، کارشناسان خوبتون و مردم سهیم ایران هستم.
جناب آقای موساخانی همطور که من سمتشون هم گفتم، آقای موساخانی واقعا به عنوان رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین کار سنگینی داری طبیعتا شما؟
قطعا به هر حال شغل آتش نشانی خب سنگینی و مسئولیت خاص خودش رو داره در همه جای کشور، فرقی نمی‌کنه قزوین، تهران و حالا شهرهای کوچیک و بزرگ، چون با جان و مال شهروندان ما سر کار داریم و این مسئولیت بسیار سنگینه.
حالا خیلی از دوستان نه ولی هستن کسانی که تا اسم آتش نشانی میشه فکر میکنن که یک آتش نشان فقط وظیفش خاموش کردن آتش است. با چه مسائل مشکلاتی شما مواجه هستین؟
دقیقاً همینطور هست. حالا متاسفانه مردم با شرح وظایف و مسئولیت آتش نشانی زیاد آشنایی ندارن. خب همین هم باعث بروز خیلی از مشکلات در سطح جامعه شده. سازمان‌های آتش نشانی در کنار وظیفه خاموش کردن آتش، من فکر می‌کنم حداقل 70 یا 80 مورد در وظیفه در خصوص عملیات‌های مختلف حوادث مختلفی که در سطح شهرها رخ میده و عرض کردم جان و مال شهروندان رو تهدید می‌کنه خروج پیدا می‌کنن، از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که به هر حال معمولاً خب کشور ما هم جزء 10 کشور بلاخیز دنیا هست، در حوادث طبیعی و حوادث غیر طبیعی زیادی هم که رخ میده، از حوادث شهری به هر حال استذاری، حوادث تصادفات، سقوط افراد، برق گرفتگی ها و موارد زیادی که میشه ازش اسپورت به آتش نشان ها وارد عمل میشن و عملیات میکنن که در کل کشور این به هر حال هست.
بسیار عالی. آقای موساخانی، ما یکی از میهمانانمون جناب آقای نورالهی هستن، کارشناس مدیریت بحران شهری، میخواستم با شما صحبت کنم.
با عرض سلام خدمت های مهندس موسی خانی. آقای مهندس موسی خانی، بنده میدونم که شما هم به عنوان متولی ایمنی شهر و مسئولیت هایی که بر عهده دارید به صورت روزانه مواردی رو از ناایمنی ها در سطح شهر، در اماکن مختلف، در کاربری های مختلف مشاهده می کنید. شما به عنوان در واقع رئیس آتش نشانی شهر قزوین که از نزدیک به این مسائل آشنا هستید، با توجه به اینکه موضوع برنامه ما هم در واقع بررسی حادثه پلاسکو از دیدگاه کسب تجارب این حادثه هست، بفهمید که آیا در اجرای وظایفی که بر عهده دارید، از جمله در بحث نظارت بر ایمنی ساختمان، شما در شهرتون با چه مسائل و مشکلاتی روبرو هستید؟
خب جناب الهی، من بندم از سلام دارم خدمت شما و خدا قوت عرض می‌کنم. همونطور که فرمودید، متأسفانه بعد از حادثه یه دیمار 1395 و حادثه سلطا پلاسکو و حال اتفاقات خوبی افتاد تو بحث تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی که تو بحث باید بشه اشاره بشه و اقدام بشه. سطح شهر قزوین هم خب اتفاقات به همین شکل بود و روند به سمتی بود که هم مردم و هم مسئولین به نوعی به سمتی رفتیم که بتونیم شهر رو ایمن بکنیم برای زندگی بهتر برای خود شهر. ولی خب مشکلات هم وجود داره. ما نه اینکه نداشته باشیم، مقررات یه ساختمانی که الان به هر حال سازمان‌های آتش‌نشانی دارن بهش استناد مفارسه 22 گانه که وجود داره، مباحث خوبی از قوانین خوبی هست، ولی به شرطی که اجرایی بشه. ما در اجرای این قوانین و دستورالعمل ها متاسفانه کشورمون یک بازدارندگی از سمت مردم داریم، یک بازدارندگی از سمت درها سازندگان ساختمان و پیمانکاران، به نوعی که اعلام میکنن اینها هزینه های اضافی هست که داره به ما تحمیل. هنوز مردم ما متوجه این نشدن که این هزینه ها برای این هست که ما رو ایمن بکنه در برابر حوادثی که در آینده امکان رخ دادنش وجود داره. و متاسفانه بحث این ایمنی رو هنوز مردم ما نمیخوان قبول بکنن، این که جزء اولویت های زندگی امروز. وقتی که سالهای گذشته برها ساختمان های بلند مرتبه و اماکن پرخطر در شهرها وجود نداشته یا کم بوده، خب برها آتش سوزی ها و حوادث این چیزی هم خیلی کمتر رخ میداده. اگر قرار هست بلند مرتبه سازی داشته باشه، پس باید ایمن سازی اون بلند مرتبه هم اتفاقی.
آقای موسی خانی، جسارتاً عذر میخوام، با توجه به این که ما الان مثلا در کلان شهرها، مثلا حالا برگردیم به سالهای گذشته، میبینیم که برج‌های ساخته شده که در اون سال مثلا 30-40 سال قبل مثلا پله‌های اضطراری وجود داشته، ولی الان با توجه به شرایط فعلی ما میبینیم که خیلی مسائل رعایت نمیکنن. حالا پیمونکار اسمش هر چی میخوایم بذاریم، مردم و پیمونکار، ولی نظارتی هم نمیشه در واقع. حالا اینکه بگیم خود مردم یا خود اون سازنده استقبال نمیکنه،
میشه متاسفانه. خب به هر حال عرض کردم خدمتتون، مشکلات اقتصادی که ما الان داریم، ایمنی رو جزء اولویت های حتی اقل 3-4 اولویت اول ساختمان ها و یا سازندگان قرار نمیگیره و اینها رو عرض کردم هزینه های اضافی میکنن و متاسفانه مقاومت میکنن. الان ما سطح شهر قزوین، و من میدونم حتما تو کلان شهر تهران، همون که مسئول خود آتش نشانی تهران و شهری تهران اعلام کرده، 3000 ساختمان ناایمن بود. قطعا بارها این ساختمان ها بازدید شده، دستورالعمل صادر شده، ولی تا وقتی که خود مردم نخوان و مطالبه نکنن این میدونید. ببینید ما برای یک الان مثلا ساختمان معمولی فکر میکنم آدم نمیدونم تهران قیمت ها به چه شکلی هست، ولی خود شهر قزوین هر متر مربع ساختمان 20 میلیون تومان قیمت میشه. قیمت تمام شده ساختمان در کنار تجهیزات یه مبلغ ناچیزی هست. متاسفانه این مقاومت وجود داره و ما این مشکل اصلی ما هست که نمیتوانیم ساختمان ها رو به اون شکلی که مد نظر ما هست برای که قوانین و مقررات اومده به حال ایمنسازی انجام بدیم. سایر ادارات هم به حال نقش دارن، ولی نقش خودشون رو به نحو احسن اجرا نمی کنن. شهرداری ها، اداره کار، رفاه، سازمان و شهرسازی و دستگاه های امدادی دیگه ای که به حال میتونه نقش ایجاد نقش داشته باشه، متاسفانه مشکل همچنان پابرجا هست.
ممنون و سپاسگزارم. البته در این زمینه حرف و حدیث زیاده و میتونیم خیلی صحبت بکنیم، ولی زمان برنامه اجازه نمیده. در هر صورت ممنون و سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین و با ما صحبت کردید. خب آقای نورالهی شما نکته‌ای ندارید دیگه؟
ضمن تشکر از آقای مهندس موساخانی، در تکمیل صحبت ایشون من این نکته رو مطرح کنم که ببینید دیدگاه حاکم بر مسئولیت ایمنی در شهر متوجه سازمان آتش نشانیه و در صورتی که خب مسئولیت ایمنی واحدهای مسکونی، واحدهای اداری و تجاری و کاربری‌های مختلف متوجه صرفاً آتش‌نشانی نیست و این مسئولیت باید در واقع بر عهده کارفرما باشه. مسئولیتی که سازمان‌های آتش‌نشانی بر عهده دارن عمدتاً مسئولیت‌های نظارتی و در واقع عملیاتی موضوع است.
بسیار عالی. شما همچنان شنونده برنامه بهتر از بدانیم از رادیو ایران هستید.
با سلام خدمت شما هموطنان عزیزم، نصری هستم. خواستم عرض کنم که بیشتر حوادث بر اثر بی احتیاطی ما آدم ها رو بزنه. آتش سوزی سفون هم در بیشتر کشورها هست و اتفاق میفته و ریشه اون وقت بررسی میکنیم پی میبریم که نبودن ایمنی و بی احتیاطی عامل اصلی اون آتش سوزی بوده. بنابراین باید حواسمون رو چه در محیط زندگی و چه در محیط کار جمع کنیم که جان و مال خودمون رو به خطر نیندازیم. داشتن قابل آتش‌نشانی در خونه و محل کار لازم و ضروریه و اینکه بتونیم از اون استفاده کنیم. برای این کار باید آموزش استفاده از کپسول رو ببینیم، اینکه در موقع آتش سوزی چگونه و به چه شکلی از کپسول استفاده کنیم. به قول معروف میگن که پیشگیری قبل از وقوع حادثه بسیار بسیار اهمیت داره. امیدوارم هیچ کدوم از شما در زندگیتون دچار هیچ حادثه تلخ و ناگواری نشید. مراقب خودتون باشید، مراقب دوستاتون باشید، سلامت باشید. سپاسگزارم.
شما همچنان شنونده برنامه بهتر از بدانیم از رادیو ایران هستید. بریم سراغ حسام الدین نراقی به عنوان کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات. حالا خب بحث ما هم ساختمان پلاسکو هستش. زمانی که این اتفاق افتاد چه امداد و نجاتی صورت گرفت در همون ساعت‌های اولیه؟
به نکته خوبی اشاره کردید و ما میتونم یه نکته خیلی مهمتری رو بگم که ما حادثه پلاسکو یکی از اولین حوادثی بود در کشور که یک کمیسیون یا یک مجمع ملی برای تحقیق و بررسی این حادثه تشکیل شد. عوامل زیادی وجود داشت در بروزش، عوامل زیادی مؤثر بودند در مدیریت و هدایت این عملیات. خب فرماندهی این عملیات با آتش نشانی بود، در داخل شهر اتفاق افتاده. منتها ما اونجا به طور مشخص دیدیم مسئله تحت عنوان تقابل سازمانی، حالا شاید تقابل نه به عنوان رو در رو بودن، در قاطی شدن مسئولیت ها و وظایف. در شهر تهران سازمانی به نام مدیریت بحران شهرداری داریم، یه سازمان هم به اسم آتش نشانی و خدمات ایمنی داریم. خب اینا همه اومدن رو صحنه، نیروهای انتظامی امنیتی نظامی هم اومدن داخل صحنه. خب به هر جهت تیمای تجسس داشتن کمکی بودش، هلال احمر هم پاشد اومد توی صحنه، آب و فاضلاب، دستگاه‌های مختلف، اورژانس به عنوان سازمانی که میخواد مصدوم ها بیش از 200 خورده مصدوم داشتیم حادثه.
بله 235 نفر مصدوم داشتیم.
دقیقاً. ببینید خب یه مسئله تحت عنوان فرماندهی واحد مطرح میشه که متاسفانه ما هنوز در کشورمون شاهد این مسئله نیستیم. یعنی تقسیم نقش کردن قبل از بروز هر حادثه‌ای بر اساس، حالا ما توی ادبیات مدیریت چرخه استرار میگیم worst case scenario، بدترین حالت ممکن رو فرض بگیریم برای اتفاق، میان میشینن میگن چه سازمانی چه کاری باید بکنه. سازمانی داریم به اسم سازمان مسئول، یک مسئول و متولی است. سازمان همکار میتونه چندین سازمان باشه و سازمان یا سازمانهای پشتیبان که میتونن باز هم چندین سازمان باشن. ما متاسفانه تو حادثه پلاسکو این وحدت فرماندهی رو ندیدیم. داستان به گونه‌ای بود که هر کی زودتر میرسید به صحنه یه چیزی میگفت رسانه‌ها پخش میکردن. چالش فضای مجازی رو داشتیم و داستان اطلاع رسانی که تو فضای مجازی اتفاق افتاد و استرس هایی که به مردم وارد میشد و در کنارش هم فضای مجازی کمک حال بود. یعنی من یادم نمیره هیچ وقت اون پنجشنبه از ظهر تهران خلوت بود، مردم شهر رو خالی کرده بودن، معابر باز بود واسه اینکه نیروهای امدادی بتونن برن زودتر برسن و جابجا بشن توی اون منطقه که بعد میرفتن، یا حتی جایی دیگه. من میدون ونک بودم، یعنی ظهرش بعد دیگه خلوت خلوت بود داستان. یه تجربه بزرگ برای کشور بود، یک حادثه شهری بزرگ ببخشید یه حادثه شهری کوچیک با ساید افکت یا پیامد بزرگ بود،
ابعاد بزرگ،
ابعاد بزرگ بود، دقیقاً مترجم فارسیش میشه ابعاد بزرگ. و خب متاسفانه ما جون آدمای رو از دست دادیم که میتونستیم از دست ندیم، به دلیل اینکه مردم و مالکین هی میرفتن تو ساختمون، بچه‌هاشون بعد دنبال اینا میرفتن میآوردنشون بیرون. 3 ساعت و نیم عملیات طول کشید و این 3 ساعت و نیم تا از زمانی که 7:59 دقیقه آتش‌سوزی اعلام شد، 8 صبح شروع شده بود، حدود 11 و نیم ساختمون ریخ پایین متاسفانه. و بچه‌ها تشنشانی که جونشون از دست دادن تو این عملیات، متاسفانه به دلیل کمبود تجهیزات ارتباطی، به دلیل اینکه در داخل ساختمون پخش و پلا بودن، به دلیل اینکه یه طبقه ریخته بود پایین، بقیه رفتن کمکش بکنن که اون افراد بیارنشون بیرون. و بعد همونجوری نورالایی گفتن، بار اضافه که تو ساختمون بود، آبی که ریخته بودن واسه اطفا، باعث شد که این ساختمون بار مرده سنگینی پیدا بکنه، به دلیل قدمت بنا، به دلیل اینکه افرادی که ساکن اونجا بودن دست برده بودن توی سازه‌های نگهدار، یعنی بادبندها رو بریده بودن تو بعضی از جاها و این باعث شد که ساختمون سست بشه. ما یه تجربه بزرگی داشتیم، یعنی وقتی ساختمون ریخ پایین، فکر می‌کنم تا روز 10 بهمن ماه اگه اشتباه نکنم یا 11 بهمن ماه بود که تشییع آتش‌نشان اتفاق افتاد و به اجساد رسیدن، یک تجربه بزرگ ملی واسه ما بود که از لحظه لحظهش میشد واسه برنامه‌ریزی‌های حوادث آینده استفاده کرد و هنوز هم جای کار داره. من متاسف هستم که این آمادگی رو آنچنان که باید و شاید قدر ندونستیم و اگر هر تلاشی ما بکنیم پاسداشت خون اون شهدا هستش.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم، واقعا یادشون گرامی کسانی که تو این حادثه از دست رفتن. ممنون و سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیز، روز بسیار خوبی برای شما آرزو میکنم. مردم ایران، ممنونم از این که تا این لحظه همراه برنامه خودتون یعنی بهتر از بدانیم بودید. تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار سینا احمدی پور، گوینده آرش احمدی. و با تشکر از همه کارشناسان برنامه، به دور از هر گونه حادثه باشید. خداحافظ.
من از میان واژه‌های زلال دوستی را برگزیدم، آنجا که برف‌های تنهایی آب می‌شوند در صدای تابستانی یک دوست. به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما، دعوت می‌کنیم تا با همکارانم در بخش بعدی برنامه‌ها همراه باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رفت، الله اکبر خمینی رفت.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
الان ایران در همه جا مطرح است، اونا از این مطرح شدن میترسن. ایران هم برای خودش، برای این 20 میلیون نیست، برای این 40 میلیون 50 میلیون نیست، پیشتر هم بودی. ایران برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را مثل قدرت شیطانی رژیم سابق در هم شکستند و مقابل همه قدرت هم ایستادند، مردانه ایستادند. این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی نصرت خداست و نصرت بندگان خدا نصرت خداست، نصرت مظلومان نصرت خداست. این معنا اگر در قلب ما محکم بشد، از هیچ چیز نباید بترسیم و انشاءالله نمی ترسیم و هیچ کس هم به ما نمی تواند که غلبه کند و در همه جا هم پیروز هستیم، در همه جبهه ها، در جبهه های جنگ، در جبهه های صلح، در جبهه های عرض میکنم که بیمارستان، در همه جا پیروز هستیم. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم به این مقصدی که مقصد انبیاست برسیم و ما انشاءالله با هم باشیم و این قافله را با هم به منزل برسانیم و این امانت را به صاحب امانت ردیم.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.